اون قالب گنجانده نمیشه و هیچ کدوم از اینها کاری نمیشن. اصل کار حاکمیت مال خدا و حاکمیت هم مال قانون خدا. بندگان و مردم هم همه به عنوان بندگان خدا باید که از این حاکمیت تبعیت بکنن. منتها نقش مردم در اینجا هست، نقش مردم رو خداوند متعال مختار کرده، یعنی اختیار بهشون داده، این معنی رو که خودشون بیان و پیروی بکنن و در اجرایش و در فرصند که به ثمر رساندنش سهیم باشن. خب این جهت می شود که جنبه مردمی هم به خودش بگیره، جنبه جمهوریش تثبیت میشه. اما اصل حاکمیت مال خداست. امام هم همین معنا رو مطرح کردن.
امام در وصیت‌نامه‌شون تأکید میکنن که این انقلاب یک انقلاب الهی است و پایه اصلی اون مردمن.
بدون شک یکی از ویژگی‌های ممتاز حضرت امام که در طول مبارزات و بعد از پیروزی انقلاب در رهبری نظام از آن بهره می‌گرفتند، نظم دقیق آن بزرگوار بود. آیت الله ناصری که در نجف و پاریس همراه امام بودند، درباره نظم استاد و رهبرشان می‌فرمایند:
نظم کارشون خیلی مهم بود. قبلاً شما شنیدید نظم امام واقعاً مثال زدنی بود. خیلی. یعنی واقعا میشد ساعت رو، کار رو، همه چی رو حرکت امام تنظیم کرد. حتی خانواده‌هاشون مثلا ساعت رو بهشون میزون میکردن، میخواستن ساعت چنده، بدن امام چه کار میکنه مثلا. ما مثلا میدونیستیم که در جمعه امام الان ساعت 10:30 مثلا الان کجاست. امام معمولا هر شب نیم ساعت رو میذاشتن برای بیرونی. قبل از حرم رفتنشون نیم ساعت بیرونی میشستن و بعد میرفتن حرم. نیم ساعت منضبط داشتن که درست نیم ساعت، دو ساعت و نیم بعد از مغرب تقریبا. انقدر دقیق بود که این اواخر که این به اصطلاح محافظین عراقی، حالا به قول امام مراقبین عراقی، میخواستن حمله امام باشن، میرفتن خیلی با خیال راحت تو خونهشون یا هر کجا. سر دقیقه که میرسن امام مد میبینن پشت در، همون موقع امام در رو با میکنن مد بیرون. اینقدر دقیق بود. بعد امام که حرم میرفت، اینا میرفتن تو اتاقاشون، تو اطراف حرم اتاقای داشتن بر خودشون. اینا میدونستن چه لحظه امام میاد بیرون، همون موقع حاضر میشدن. امام هم همون موقع پیداش میشد. یعنی اینقدر دقیق بودن دیگه تو کارو. برنامه منظم بود، حرم منظم، برنامه هر ساعتش منظم. قبطه میخوره با اون که امام هر شب موفق بود به حرم میرفت. هر شب موفق بود، دعا میکرد، هر شب موفق بود، زیارت جمعهش رو میخوند. با اون حالت که ایشون داشت. حالا میگن امام چه بهره‌ای برد از اون چند سال نجف. خب واقعا چه محرحال، هر کدوم یه کوتاهی های تو این قصه داشتیم.
یکی دیگر از ویژگی های ممتازی که حضرت امام قدس سره شریف داشتند و به قیام و رهبری ایشان بعد از پیروزی انقلاب ارزش میداد، دور نشدنشان از روحیه طلبگی و خدامحوری بود. اگر رهبر و مسئولان جامعه اسلامی از دین و معنویت فاصله نگیرند و همیشه با مردم باشند و زندگی آنها با افراد متوسط به پایین جامعه همخوانی داشته باشد، نظام سیاسی پایدار میماند و گزندی به حکومت اسلامی نمیرسد. این آرمانی بود که امام بزرگوارمان داشتند و به آن عمل کردند. همچنین رهبر عزیز انقلاب نیز همین آرمان را دارند و به آن عمل می کنند و مسئولان نظام نیز باید داشته باشند و در رفتارها، معاشرتها و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود آن را نشان دهند. آیت الله حائری شیرازی:
مردم به حدی رسیدن که کسی که میخواد ادارشون بکنه نیاز نداره در زیگ سیاست مدارا کنه. در این حالی که در زیگ روحانیت داره کار میکنه موفق میشه. این خیلی فوق‌العاده است. ببینید جمال الدین اسدآبادی زیگش زیگ مراجع نبود، اون خدمتگزار بزرگ بود. امام عمل کردش مثل جمال الدین بود، اما زیگش زیگ روحانیت. یعنی امام رسیده بود به جایی که سیاست عین دیانت در عمل، و این معنای قرب ظهوره. یعنی امام بی این که بخواد یه مقدار از زیگ آخوندی خودش فاصله بگیره، توانست تمام امور جامعه رو اداره کن. معناش اینه که مردم کشش دارن. امام اینجور نبود که ناچار بشه معاشرت بکنه با اعیان و اشراف تا بتونه از قدرت اونها برای اداره مردم استفاده کنه. امام ناچار نشد معاشرت بکنه با دولتی ها تا بتونه از اسلام دفاع کنه. قبلی ها ناچار بودن یه رفت آمدی رو با حکومت ها داشته باشن. اشکال نداره. علامه هلی داشت، حاجی نصیرالدین طوسی داشت، مجلسی داشت. اینایی که فکر میکنن اینا تو اون دستگاه رفتن اشتباه میکنن. اینا رفتن که اینا رو اداره کنن. اما امام اهلی معنا و بدون این که ناچار بشه با اشراف قوم از قدرت اونا باید استفاده کنه، از قدرت دولتی باید استفاده کنه، آمد قیام کرد. این قیامش روحانیت محض بود، یعنی بدون آواز دادن، بدون یک ذره معاشرت کردن. حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الی من بار. در اداره حکومت امام این احساس کرد که این یتیما بزرگ شده، حالا میخواد حکومت رو از دست دولتی ها بگیره بده دست مردم و اینا ادارش کنن، خودش رو مردم بیان اداره کنن، مردم اداره کنن. این احساس کرد امام استیناس رشد کرده بودن. از این جهت هم امام یه بار فرمود که ما انشاءالله این حکومت رو به دست صاحبش میدهیم، یعنی مردم اقدر رشد دارن که میتونن با امام زمان شدن کار کنن. دیدید خضر گفت که ان جلن تستی امعی صبرا به موسی گفت. امام زمان موافق خضر، درسته؟ صبر میکنه هزار خورده سال تا امتی به دستش بیاد که نگه به اون امت ان جلن تستی امعی صبرا. و دیدید امت با امام، امام به امت نگفت انک لن تستطیع معی صبر. مردم واقعا صبورانه با امام کار کردن، طاقت داشتن با امام. امام به همون سرعت روحانیت حرکت کرد. قبلیان آشفتن به پای مردم حرکت کردن، اما مردم به پای امام حرکت کردن.
سخنی هم بشنوید از زبان آیت الله رحمت، شاگرد حضرت امام قدس سره شریف.
امام بر این باور بود که اسلام دین خونه و مکتب و مسجد و اینها نیست. امام اسلام رو یک دین جامع و کامل می دونست و بر این باور بود که اسلام دینیست که جهان رو می تونه اداره کند. ما متاسفانه الان شاهد این هستیم که خیلی ها دارن نسبت به ولایت و قانون ما و قانون اساسیمون اینها، خب یک عدهشون که عقده‌ای هستن، اما یک عده هم باورشون این است که اسلام محدود است و خیال میکنن که اسلام همین که ما یه تعداد افراد رو تحت پوشش اسلام قرار دادیم اسلام همینه. و امام این رو باور نداشت. امام میفرمود دنیا با همه این اقشار و افراد و نمیدونم مذاهب و فلان حرفا، اینا همه ای که دو عالم هستن، اسلام دینیست که همه ای اینا رو میتونه تحت پوشش قرار بده. و عملا هم شما دیدید در اون سالهایی که امام در رأس قدرت بود اینجوری بود. امام عمل ما رو اسلام نمیتونست. ولایت فقیه اصلا عمل بند و دیگری نیست. ببینید بهترین قانون رو تو دنیا ما میتونیم ترسیم بکنیم با ولایت فقیه، که در رأس و قدرت ولی فقیه عادل باشه. عقل، شرع، منطق همه میگن که این بهترین قانونه. امام میفرمود چی؟ اگر مجتهدی یک کار خلاف عدالت انجام داد، خود به خود از شما عرض کن منصبی که دارد عزل میشه. کسی نمیخواد عزلش کنه. کدوم قانون تو دنیا همچین چیزی دارید؟ میخواد عادل باشد. این عادل رو دنباله عدالت الله تصور کنیم. ولی یه فقیهی که باید در رأس امور باشد ذل الله باید باشد، نه ذل الله نعوذ بالله. زمان شاه میگفت شاه ذل الله. ببینید ظالم، امام میفرمود هیچ وقت نمیتونه سایه عدل باشد. ظالم ظالم است. اونی که میتواند سایه عدالت خدا باشد رجل فقیه هست که عادل باشد. این میتونه ذل الله باشد. لذا همه مسائلی رو که امام مطرح کردن بر اساس این مبنا بود.
یکی از ویژگی‌های ممتاز امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، مدیریت قوی، ساده اما کارآمد و پرصلابت ایشان در دوران جنگ تحمیلی بود. مدیریت جامعه در لحظه‌های بحرانی هنری است که رهبر و حاکم اسلامی باید به آن آراسته باشد. اگر این هنر در امام عزیز نبود، هرگز انقلاب به پیروزی نمی رسید و 8 سال جنگ نابرابر اداره نمی شد. و اگر این هنر در مقام معظم رهبری نبود، جامعه از بحرانهایی که در طول رهبری ایشان از سوی دشمنان خارجی و فریب خوردگان داخلی به وجود آمد، با موفقیت خارج نمی شد. آیت الله حائری شیرازی درباره مدیریت امام راحل رضوان الله تعالی علیه در دوران جنگ میگویند:
نگاهش نافذ بود. وقتی یه نگاه تلخی به کسی میکرد خیلی برش دردآور بود. همونطور که به نگاه رضایتمندانه که میکرد طرف زیر رو میشد. پیداست این روش محکمکاری میکنه دو قرار. این محکمکاری خیلی دیکتاتوریه. دیکتاتوری یعنی بال و پر طرف رو بچینن که نتونه بپره. قاطعیت یعنی این که به شخصیت بدن فقط یک کلمه بشوین از تو این توقع نبود. با کرامت اون رو بار میارن. به امام اینجوری بود. امام هر وقت میخواست مردم رو آچار کشی کنه و برای مثلا جبهه فعالشون بکنه، مثلا خیلی قابل مقایسه بود امام با صدام. درست 180 درجه با هم تفاوت داشت. صدام 700 نفر رو که خودشون معرفی نکرده بودن برای رفتن سربازی یک جای اعدام کرد و به این ترتیب جبهه ها رو پر کرد. امام میگفت من دست شما رو میبوسم. این روش تربیتی امام، اون روش تربیتی من. این فوق العادگی های این فرهنگ ها رو گاهی آدم تو کتاب نمیبین. و من توصیه میکنم به کسانی که این مصاحبه منو میشنوند، قدر بدانید مردم رو. خیلی از چیزهایی رو که ما میتونیم فرا بگیریم از مردم، چون مردم عقل دارن، شعور دارن، گاهی مطالب خیلی خوب حلاجه میکنن.
امام در وصیت‌نامه‌شون تأکید میکنن که این انقلاب یک انقلاب الهی است و پایه اصلی اون مردمن. یعنی این انقلاب متعلق به مردم است. معنای این حرف این است که هیچ کس، هیچ قشری، هیچ فردی، هیچ طبقه‌ای نمیتواند و نباید ادعای مالکیت این انقلاب را بکند. خود را مالک بداند، دیگران را مستأجر این انقلاب بداند. اگر قرار بود کسی نسبت به این انقلاب خود را مالک و صاحب بداند، از همه مناسبتر و شایسته‌تر خود امام بود که انقلاب بر محور عزم و اراده و شخصیت او به وجود آمد. ولی امام خود را هیچ کاره و خدا را همه کاره می داند. این در بیانات امام موج می زند و در وصیت‌نامه با اون تأکید و تصریح شده است. صاحب این انقلاب پس مردم هستند. وظیفه ای بر دوش همگان سنگینی می کند و اون حفظ این امانت بزرگ الهی است.
یه روزی پیرمردی از آدم جا افتاده مثلا انجمن اسلامی کامیون دار بعد گفت که چرا بچه های ما این کار میکنن؟ گفت چهار کرد؟ گفت کامپرسی رو گرفتن بردن جمعه مجبورش کرد. چرا کار میکنن؟ به من بگن هر اندازه میخوام. من میرم شب تو خونه اینا، ننه جونم جنگ داریم، ناموس داریم، چی داریم، بیا میفرستمشون جمعه. بعد اینجور به من گفت. نمیدیم روش امام با روش صدام رو من تو خرف این آقا گرفت. ببینید این از کجا اینو به دست آورد؟ یه پهلوان یه بزغاله رو بغل میکنه، یه میدون راه میره، بزغاله خسته میشه، خودش هم خسته میشه، میذارن. یعنی 6 پارامتر رو. بعد گفت یه بچه 12 ساله 2000 تا گوسفند از یه شهری به شهر دیگه میبره، نه خودش خسته شده نه گوسفندها به راهش ادامه میده. باز 6 تا پارامتر ضد او. تفاوتش اینه، میگه او بغل کرده بود، این به پاشون میره. بعد من این سفیر لهستان آمده بود شیراز، گفتن وزارت امور خارجه و وزارت کشور، گفتن ایشون میخواد بیاد با شما صحبت کنه. از مرکز درست کن بیاره. خودش با یه نفر دیگه بود، بعد اون معرفی کرد، گفت نیروهای اماکن متبرکه عراق رو به دست نیروهای لهستانی سپردن. این آقا هم فرمانده نیروهای لهستان در اماکن متبرکه. من به ذهن محمد اینا از این شخصیت استانی چه کار داره یه سفیر وقت بگیری بیاسم، احساس کردم این حرفاشو اون چه تو دلشه میگه نازم اینم من اونجا دخالت میکنم سند بگیرم. در اونجا این مطرح کردم که این مردم ما میگن امام مدیریتش اینطوره که پشت سر مردم راه میره، و به این استناد کردم که ما در صدام مردم رو بغل کردم، روزها مردم رو 70 سال بغل کردن، خسته شدن گذاشتن زمین، الانم آمریکا عراق رو بغل کرد خسته میشه. ما این غلطا رو نمیکنیم، ما پشت سر مردم حرکت میکنیم. این مطلب رو امام عمل میکرد، اما تحلیلش رو مردم ما میکرد که مقایسه کنیم بین بغل کردن و به پای مردم راه رفتن، برخورد با کرامت، شخصیت دادن به انسان ها، یا اینکه ما اونا رو بکسل کنیم. ما وقتی که با شعور مردم کار کنیم و مردم به کمک شعورشون نظام رو حفظ کنن، نیاز به بکسل کردن ندارن، خودشون با فطرتشون میان خرجش میدن، عوارضش میدن و پیش میبرن. این روش تو روابط یه انسان با یه انسان دیگری بسیار اتفاق میفته، اما امام سیرش ایم. امام چیز نوی رو که آورد تو جامعه، روش جدید در مبارزه، روش جدید در مدیریت، فطرت انسان رو هم در مسائل وارد عمل کرد، و ما خیلی مدیون امام هستیم از نظر انسان شناسی. امام اعتقادش این بود که غرب، اروپا یا آمریکا درباره انسان چیزی نمیدونه، همیشه اینو میگه، بیچارگی دشمنان اسلام در این است که اسلام را نشناختن، انسان را نشناختن. در هر جا که ما با فطرت فعال مردم کار کنیم پیروز. مقایسه جنگ 6 روزه و شکست 3 کشور از اسرائیل و پیروزی یه عده محدود از یک کشور کوچکی مثل لبنان، حزب الله، موتور فطرت اینها روشن. مشکلی که اروپا داره موتور فطرتش روشن نی، موتور فطرت نظامیان روشن نی، نظامیان با طبیعتشون و نمیتونن هم اینا موتور فطرتشون روشن کنن. کسی میتونه موتور فطرت روشن کنه که هدفی که برای اون میجنگه و برای اون قیام کرده اون هدف مورد اعتقاد فطرت باشه، یه هدف فطرت گرایانه باشه، انحصار طلبی میخواد بکنه، میخواد آقایی بکنه، میخواد با زور کار کنه. اینا به وسیله این اهداف ضد فطرتشون نیروهای خودشون در تمام جنبه ها که دارن باشون کار میکنن با موتور در جدوی وجودشون فعاله، موتور برترشون فعال نی، موتور برتر انسان موتور فطرته. موتور فطرت میتونه ایثارگری کنه. امام شهید که میدادن چجوری بود؟ امام تحمل میکرد، مردم در موتور فطرتشون فعال. اسرائیل چرا وقتی کشته میده یه دفعه موتور طبیعتش هم خاموش میشه؟ به خاطری که طبیعت تا میکشه کار میکنه، وقتی نوبت کشته شدنه موتورش خاموش میشه. امام اینها رو میدید. امام آنچه رو که اساتید اخلاق در جلسه خصوصی بیان میکنن و مطرح میکنن تو تربیت یه فرد یا 10 تا یا 20، امام این مسائل رو عبرد تو مدیریت کل کشور، سرآغاز مدیریت در کل جهان رو بر این کار قرار.
ای مهر رو خد روز مرا نور نمانده و از عمر مرا جز شب دیجور نمانده.
امیدواریم خداوند متعال روح بلند امام خمینی قدس سره شریف را با پیشوایان دین محشور کند و ما را هم قدردان امام، انقلاب، رهبری نظام و اصل پرخیر و برکت ولایت فقیه قرار دهد. به پایان برنامه سیره آفتاب رسیدیم. امیدواریم آنچه در این مجموعه تقدیمتان کردیم رضایت حضرت حق تعالی، خرسندی امام عصر ارواحنا فدا و امام راحل رضوان الله تعالی علیه را در بر داشته باشد و برای شما گرامیان هم سودمند بوده باشد. خدا نگهدار، التماس دعا.
ابر است مرا چاره هجران تو لیکن چون سر توان کرد که مقدور نمانده در هجر تو گر چشم مرا آب نماند گو خون جگر ریز که مزور نمانده در هجر تو گر چشم مرا آب نماند.
درود بر شما دوستان شنونده، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با بخش شبانگاهی برنامه های رادیو معارف. امیدواریم که تا این لحظه برنامه ها مورد توجه شما واقع شده باشه. خدمتون عرض کنم که امروز سال روز ولادت مرحوم علامه حلی هست. علامه حلی از پرکارترین و موفق‌ترین فقهای نامدار شیعه است. ایشون در همه رشته‌های علوم اسلامی تبحر داشتن و کتاب‌های پرمحتوا ارزشمندی از خودشون به یادگار گذاشتن. محقق بزرگ حاج ملا علی علیاری صاحب کتاب بهجت الاعمال در باره ایشون اینچنین گفته که مفخر علمای برجسته و نامدار و مرکز قطب دایره اسلام آیت الله آیت خدا در دو جهان و نور خدا در تاریکی های زمین و استاد انسان ها در همه ارزش های انسانی جمال دین و حق ابو منصور حسن معروف به علامه حلی است. خداوند ایشون رو در عالی ترین مقامات قرار دهد و باران مواهب و نعمتهایش را بر او ببارد. خدمتون عرض کنم که بخش شبانگاهی برنامه های رادیو معارف رو پی میگیریم و از شما دوستان و بزرگواران دعوت میکنیم که همراه ما باشید. دعای ودا با ماه مبارک رمضان رو در این لحظه با نوای حاج عباس حیدرزاده تقدیم شما گرامیان میکنیم به مدت 33 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ويا من لا يندم على العطاء ويا من لا يكافئ عبده على الثواب منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عدل وقضاءك خيرا إن عطيت لم تشب عطاءك بمن وإن منعت لم يكن منعك تعديا تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرا وتكافئ من حمدك وأنت ألمته حمدك تستر على من لو شعت فذهت وتجود على من لو شئت منعت وكلاهما أهل منك للفضيحة والمنع غير أنك بنيت أفعالك للتفضل وأجريت قدرتك على التجاوز وتلقيت من عصاك بالحلم و امهلت من قصد لنفسه بالظلم تستنذرهم بأناتك إلى الإنابة وتترك معاجلتهم إلى التوبة لكي لا يهلك عليك هالكهم ولا يشقى بنعمتك شقيهم إلا عن طول الإعذار إلي وبعد ترادف الحجة علي كرما من عفوك يا كريم وعائدة من عطفك يا حليم أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك وسميته التوبة وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يذلوا فقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فما أذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب وإقامة الدليل وأنت الذي زدت في الصوم على نفسك لعبادك تريد ربحهم في متاجرتهم لك وفوضهم بالوفادة عليك والزيادة منك فقلت تبارك اسمك وتعاليت من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وقلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وقلت من ذا الذي يغرض الله غرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا وما أنزلت من